بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان تفسیر آیه اول، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و اضل اعمالهم، واژه کفر اون چی که بایستی گفته بشود پیرامونش گفته شد. صد رو عرض کردیم هم به معنای امتناع و اعراض است، خود انسان اعراض بکند، یک معنای لازم، و هم به معنای منع کردن و باز داشتن دیگری است که یک معنای متعدیه. و واژه سبیل الهی رو هم گفتیم مسیری است که به سوی حضرت حق است، ارتقاء درجات انسانی است. سبیل الله به معنای کار مجانی مذهبی نیست. بعد که این ستا معلوم شد، حالا باید بیایم این آیه رو ببینیم که اصلا چرا در این جایگاه قرار گرفته، چی میخواد بگه این آیه، تا بعد برسیم نوبت و اضل اعمالهم، و خداوند اعمال اونها رو نابود میکنه. چیه، چی کار میکنه خدا؟ این که جایگاه آیه چیست در ابتدای سوره مبارکه، عرض کردیم برخی از مفسرین میگن این به نوعی پاسخ است به آخرین آیه از سوره قبل. سوره قبل از این که مشغولش هستیم سوره احقافه. در آخرین آیه یک عبارتی دارد و عبارت قرآن این است که فهل یهلک الا القوم الفاسقون، آیا و جز قوم فاسق کسی هلاک می شود؟ چون استفهام انکاری است، در ضمن خودش پاسخ از ناحیه حضرت حق معلوم است، یعنی فاسقان هلاک می شود، این تردیدی درش نیست. وقتی فاسق هلاک می شود، هلاکت است، از بین رفتن است، لازمه این هلاکت این است که اعمالی رو هم که اینها احیانا داشتن به هدر برود، موجب اهدار بشود. چون هلاک میشوند عملشان هدر میرود. وقتی عملشان هدر برود، به حسب ظاهر با یکی از آیات قرآن در تعارض قرار میگیره، و اون آیه این است که و من یعمل مثقال ذره شرا یره و یعمل مثقال ذره خیرا یره. به اندازه ذره ای هم خیر انجام داده باشد، عمل نیک انجام داده باشد، قیامت میبیند. اما قوم فاسق که هلاک می شود، لازمه هلاکت این است که عملش هم هدر می رود. بنابراین خب این چطور میشه؟ امکان این معنا وجود داره، امکان این معنا وجود نداره؟ بعد در سوره مبارکه محمد این رو میگه الذی بعد در سوره که داریم تفسیرش رو آغاز بکنیم میگه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و اضل اعمالهم، خدا عملشون رو نابود میکنه، تباه میکنه، حبس میکنه، حبط العمل میشه، پس نگرانی وجود نداره. خب ممکن است که بگید که آقا فاسق به کافر چی کار داره؟ ممکن این سوال تو ذهنتون بیاد، میگین آیه شریف سوره مبارکه احقاف میگه به اینکه الا القوم الفاسقون، و این آیه اول از سوره مبارکه 47 میگه والذین کفروا کفر به فسق چه ربطی داره؟ گفتیم که باید یک تحلیل واژه شناسی در باب فسق انجام بدیم، البته فقط در باب واژه‌اش نه در باب حقیقتش. حقیقتش که فاسقان انجام میدن، ما کاری به اون نداریم، یعنی ما به صورت عینی فسق کاری نداریم. خب تحلیلش چیه؟ فسق در لغت به چه معناییه؟ در لغت خیلی عرض کردم ما متاسفانه قبح بسیاری از مسائل برامون از بین رفته، حالا یا به خاطر این که حیا از بین رفته یا به خاطر جهالته، یعنی ما نمیدونیم که مثلا فرض کنید فاسق به چه معناییه، این میشه جهالت، یا میدونیم فاسق به چه معناییه خب مهم نیست، این میشه بی‌حیایی. جفتش در واقع آرزه ضد ارزشیست، آرزه ضد ارزشیست. یکی از چیزهایی که باعث شده این مسائل من تحلیل کردم اینه که مسائل اخلاقی کمبودش به نظر نیاد به خاطر اینه که مردم فکر میکنن ما یه چیزی داریم به نام دین و یه چیزی داریم به نام اخلاق، این دوتا جدای همه، بعد میگیم این رفتار دینی هست ولی اخلاقی بله نیست. کدوم رفتاره که دینی هست ولی اخلاقی نیست؟ بله چی؟ گرفت مطلب رو، مطلب رو درست گرفت. میگه این دینی هست و خدا اجازه داده ولی ضد اخلاقه، یعنی اگه کسی بره اون کار رو انجام بده کارش ضد دین انجام نداده، کار چی انجام داده؟ کار ضد اخلاق انجام بده. هی آمدن در این دمیده اند که اخلاق یک چیز، دین یک چیز دیگه است، در حالی که اساساً بین اخلاق و دین تقابلی وجود نداره، هر رفتار بی اخلاقی بی دینیه. چرا؟ چون دین مبین اسلام سه نوع آموزه داره، آموزه های اعتقادی، آموزه های مناسکی و آموزه های اخلاقی. اصلا جدا کردن اخلاق از دین مبین اسلام امکان پذیر نیست. ولی ما این جمله رو زیاد میشنویم، حالا خانوم مثالش یکیشو گفت، حالا دیگه آره مردم ایران همین جوری فکر میکنن، میگن که حالا مثلا خب رفته ضد اخلاقه، اصلا ما چیزی نمیدونیم ضد اخلاق، بعد این عمل ضد اخلاق ضد دین نباشه، هر عمل ضد اخلاقی قطعا ضد دینه. خب وقت شما میبینید اونایی هم که بخوان به یه جاهایی برسن به هم فوش میدن، فحاشی میکنن، بعد کسانی هم که بخوان نقد بکنن میگن اینا کار چیکار کردن؟ کار ضد اخلاق انجام دادن، که بی دینی آقا کجا بی اخلاقیه؟ این که من مچ تو رو بگیرم تو مچ منو بگیری، من به تو بد و بیرا بگم تو به من بد و بیرا بگی برای رسیدن برخی از اهداف، این بی دینیه نه بی اخلاقی، چون اخلاق در تقابل با دین نیست، در تداخل دینه، اخلاق جزء دینه، نفی اخلاق نفی دین است. گرفتیم مطلبو؟ اصلا ما چیزی نداریم به نام ضد اخلاق و ضد دین، هر عمل ضد اخلاقی قطعا ضد دینه. بخوای آدم بی دین ببینی همون کسی که بی اخلاقه. خب منتها این آدم نماز میخونه، خب میخونه، روزه میره، خب میگیره، خب یه کار دیگه از دین رو انجام میده، یه کار دیگه از دین رو انجام نمیده. قرآن هم میفرماید نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. ها تو میگی اخلاق، چون دلت میخواد که اگه خودتم خدا نکرده این کار کردی نگم بی دینی، بی اخلاقی بود. چیزی به نام اخلاق جدای از دین نداریم، این که آخر عمر یادت باشه. خدایا چه شد که اصلا به اینجا رسیدیم؟ معنای فسق یا معلوم نیست. کسی فاسق یعنی چی؟ لذا رفتار فاسقانه انجام میده، عبایی ازش نداره، یا به خاطر که حیا نداره میگه خب فاسقم دیگه، یعنی چون در واقع اخلاق نداره. و کسی هم که اخلاق نداره به نظر دقیق یعنی کسی که دین نداره. حالا فسق رو ببینیم از معناش چیه. چرا داریم فسق رو بررسی میکنیم؟ به خاطر این که بابا ما میگیم آیه اول از سوره 47 جواب آخرین واژه از آخرین قطعه از سوره مبارکه چیه؟ احقاف. بعد میگید اینجا فاسق داره اونجا کافر داره، چه ربطی به هم داره؟ بخوایم ربطش رو پیدا بکنیم، برای یه ربط پیدا کردن داریم این همه حرف بزنیم. فاسق، فسق در لغت به معنای پیروی نکردن از اوامر و نواهی خداونده. به طور کلی فاسق کسی است که از اطاعت خداوند چی شده باشد؟ خارج شده باشه. حالا وقتی بخوایم فسق رو با کفر مقایسه بکنیم، فسق اعم از کافره. چرا؟ چون کافر یعنی کسی که خدا را قبول نداره. خب فاسق یعنی کسی که از اطاعت خدا چی شده؟ خارج شده. یکی از مصادیق فاسق کافر هست یا نه؟ ولی یکی دیگه از مصادیق فاسق کیه؟ آدم مؤمنه که خدا را قبول داره ولی اطاعت خدا نمی کنه. بنابراین وقتی شما فاسق رو با واژه کفر مقایسه میکنی بهش میگن واژه چی آقا؟ اعم. از نظر از نظر مصداق اعم از او هستش، چون شما میتوانید فاسق کافر پیدا بکنید و میتوانید فاسق چی پیدا بکنید؟ مؤمن پیدا بکنید. این واژه اعمه. پس فسق به معنای خارج شدن از اطاعت حضرت حقه. هر عملی که طاعت باشد و کسی انجامش ندهد شاید که نامش نهند فاسق دیگه. آدمی که اون شعره که نامش نهند فاسق، فاسقه. هر کسی که عمل الهی رو، اطاعت الهی رو انجام نمیده. اما نکته‌ای که وجود داره در بیشتر موارد استعمال واژه فسق، فسق به عنوان صفتی برای رفتاره. میگن رفتار فاسقانه صفتی است برای در واقع یک عمل. حالا عامل اون عمل میتواند مؤمن باشد، عامل اون عمل میتواند کافر باشه. پس صفتی است برای توصیف رفتار که فاعل اون رفتار میتواند کافر باشد و میتواند چی باشد؟ مؤمن باشه. اما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم مواردی از استعمال واژه فسق رو پیدا میکنیم که فسق مساوی کفره. فسق مساوی کفره. حالا آیاتی که بخوایم بگیم اینا هستن. کدوم ها هستن؟ یک. پس تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که فسق به معنای خارج شدن از اطاعت حضرت حق، یعنی ترک اوامر و نواهی خداوند. هر چرا که امر کرده است ترک میکند، هر چرا هم که نهی کرده است ترک میکند. نهی کرده، گفته نکن، شما اون انجام نکردن رو ترک میکنید. نفی در نفی میشه چی؟ مثبت. یعنی اون حرام رو چیکار بکنید؟ انجامش بدید. در هر دو صورت اینو بهش میگن فسق. فسق اعم از ظلم، اعم از کفر است، چون کافری که فاسق است و مؤمنی که فاسق است. به این دلیل که فسق عمدتاً صفتی است برای توصیف رفتار عمل که عاملش میتواند مؤمن باشد، عاملش میتواند کافر باشد. اما با همه این مواردی که تا حالا گفتیم، ما مواردی رو از قرآن کریم داریم که واژه فسق استعمال شده و مساویه با چی هستش؟ با کفر مساویه. مثل واژه انسان که مساوی است با حیوان ناطق. هر مصداقی که انسان دارد مصداق حیوان ناطق هم هست، هر مصداقی که حیوان ناطق داره مصداق انسان هم هست. دو تا واژه رو با هم میگن، با هم وقتی میسنجن نسبتشون رو بهش میگن رابطه نسبتشون چیه؟ تساوی هست. گاهی تباینه، گاهی عام و خاص مطلقه، گاهی عام و خاص منوجه. حالا اون ستاش بماند همین فعلا اولیش تا شاید اون جاهای دیگه هم برسه. اما اون جاهای که تساویه، تساویه یعنی این که مفاهیمشون با هم فرق میکنه اما مصادیقشون یکیه. در سوره مبارکه بقره آیه 99، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، و آیات و دلائل روشن به سوی تو فرستادیم، و ما یکفر بها، و منکر نمی شود اون بینات را الا الفاسقون. گفتیم معنای کفر یعنی چی؟ انکار کردن. فاسقین رو در اینجا به معنای چی گرفته؟ کافر گرفته، چون اینا انکار میکنن. و ما یکفر بها، انکار نمی کند اون آیات و بینات را مگر گروه فاسق. اینجا نشان میدهد که فاسق مساوی است مصداقا با چی ها؟ با کفر. یک آیه. آیه دو، سوره مبارکه نور آیه 55، و من کفر بعد از ذلک، و بعد از آن هر که کافر شود. اید که اصلا رابطه این همانی رو خیلی خوشگل مطرح میکنه. و من کفر بعد از ذلک، و هر کسی بعد از آن کافر شود، فاولائک همول فاسقون، همونهایی که کافر شدن همونها فاسقن. اینجا میگن بین کفر و فسق رابطه چی برقرار شده؟ این همانی. یعنی که کفر همان، این واژه رو یاد بگیرید مصرفش کنید خیلی خودش جالبه، دو تا واژه، این همانی و این نعانی، این واژه منطقیه، اصطلاحات منده. این همان است. فاولائک هم الفاسقون. اصلا منبر که آدم بخواد بره، منبر زنده همین اصطلاحات است که مردم نفهمن. این درس است که آدم باید یه جوری حرف بزنه که مردم بفهمن، ولی خب دفعه بعدی نمیاد. خب تا اینجا که درست شد دیگه، بس دو تا آیه گفتیم و این همانی بودن فسق و کفر رو با هم اثبات کردیم. این همانی بودن، این همون تساوی، یعنی همون رابطه مساوی بودن. در سوره مبارکه حجرات آیه 7 اساساً سه تا واژه رو عطف بر هم میکنه و این سه واژه رو در مقابل ایمان قرار میده. شما میدانید که یکی از کلیدی ترین واژه های متقابل در قرآن واژه کفر است و ایمان. بنابراین هر چی در مقابل ایمان قرار بگیرد و عطف بر کفر شده باشد مساویه با چه خواهد بود؟ کفر خواهد بود دیگه، به واسطه قیاس مساوات، که حالا این با سخوش تو منطق مطرح میشه. ولکن الله حبب علیکم الایمان، ولیکن خدا مقام ایمان را محبوب شما گردانید. شما آدم های مؤمن رو دوست دارید، آدم های مؤمن رو بی اختیار دوست دارید، با اینکه هیچ رابطه هم باهاش ندارید. دلیلش چیه؟ حبب الله، خدا این کار رو کرده. خدا مقلب القلوب، خدا مغلب القلوبه و خودش بلده شکار بکنه. ولکن الله حبب الیکم الایمان، مقام ایمان رو محبوب شما گردانید. و زینه فی قلوبکم، و در دلهایتان و دلهاتون رو و در دلهایتان آن را نیکو ساخت، یعنی یک جایگاه خوب بهش داد در قلب شما. بعد می‌فهماد و کرّه الیکم، و ناپسند قرار داد برای شما الکفر و الفسوق و الاسیان. این سه واژه عطف بر هم، کفر در مقابل ایمان، هر چه که عطف بشود بر کلمه دیگه معطوف و معطوف الیه یک حکم دارن، معطوف و معطوف الیه یک حکم دارن. و عرض به حضورتون چون فسوق که جمع فسق باشد عطف بر کفر شده، یک کفر تقابل با ایمان دارد، دو فسوق هم تقابل با چی خواهد داشت؟ ایمان خواهد داشت. باز هم از این مساوات کفر و فسق رو پیدا کردیم. در یک آیه دیگه در سوره مبارکه سجده تقابل ایمان و فسق رو کاملا تصریح کرده به این آیه که افمن کان مؤمنن، آیا کسی که مؤمن است کمن کان فاسقا، مثل کسی است که فاسقه. خب فسق در تقابل با ایمان قرار داره، یک کف در تقابل با ایمان قرار داره، دو کف و فسق با هم چی میشن؟ به واسطه قیاس مساوات با هم از نظر معنا چی میشن آقا؟ مساوی میشن. لا یستوون، نه هرگز با هم مساوی نیستن. لا یستوون در حالا یه آیه دیگه یه هم در قرآن در سوره مبارکه سجده دیگه، حالا اینو بهش کنید در سوره مبارکه سجده آیه 19 و 20 این آیه رو رها کنید. خب معنای فسق رو گفتیم، بعد گفتیم فسق صفت رفتاره، رفتار میتواند از از کافر سر بزنند و میتواند از مؤمن سر بزنند. اما گاهی اوقات با اینکه این مسئله، با اینکه واژه فسق صفت رفتاره و وقتی صفت شد اعم می شود از کفر، چون میشه کافری که فاسق است و مؤمنی که فاسق است، با همه این اوصاف وقتی به خدمت قرآن مراجعه می کنیم می بینیم بعضی از آیات ازش در میاد که فسق و کفر به یک معنا مساوی هستند و ما معنای مساوات شکرد. همه اینا رو گفتیم تا بگیم که وقتی گفتش فرمود الا و فهل یهلك الا القوم الفاسقون، خواستیم بگیم که بین فسق و کافر چی هستش؟ رابطه تساوی وجود داره. مگه میشه که مثلا فرض بکنید که کس فاسقان هلاک بشن و عملشون حبط بشه، هدر بشه، من یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ خب این با اون منافات داره. میفهمم من در آیه بعدی از سوره مبارکه محمد اینو تصریح میکنه که والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. نه این اصلا وجود داره، این سنت خداست. اگر من یعمل مثقال ذره خیرا یره وجود دارد، این مادام است که به دایره کفر کشیده نشده باشه. به دایره کفر بکشه ازل اعماله، عملشون باطله. حالا توضیحات کافی تر و وافی تر رو در آیه خواهیم داد. خب قرآن در این آیه شریفه می‌فرماید که الذین کفروا. خب مراد از الذین کفروا چیه؟ الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این کفروا کیا هستن؟ چهار قول مطرحه. این کافران در این آیه به چهار گروه برمیگرده که هر چهار گروهش کافرن. یک، کسانی هستند که روز جنگ بدر، اولین جنگی که در تقابل با مسلمین بود، سفارایی کردند و برای اینکه بتوانند لشکرشون رو تهییج بکنن اطعام کردن. اینها در رأسشون آدمی است به نام ابو جهل ابن هشام و برادرش حرث ابن هشام، دو نفر دیگه عتبه و شیبه ابن ربیعه، فرزندان ربیعه، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، اینا شد چهار نفر. پنجمین نفر سهیل ابن عمرو، ششمین نفر حارث ابن عامر. اینها کسانی بودند که جنگ بدر رو راه انداختن و در تقابل با پیغمبر قرار گرفتن. کسی که با پیغمبر تقابل بکند یعنی انکار نبوت، و کسی که انکار نبوت بکند از نظر قانون چیه؟ از نظر قرآن کیه؟ کاف. و الذین کفروا لست یقول لست مرسلا، گفتن تو پیغمبر نیستی، اصلا انکار نبوت. وقتی یکی از راههایی که انکار نبوت رو دارد چیه؟ جنگ کردن با پیغمبره. پس والذین کفروا یکی از مصادیقش کیا هستن؟ این هفت نفری که گفتیم. در بعضی از کتاب‌های تفسیری که عمدتاً تفاسیر اهل سنت باشن 12 نفر رو نام میبرن، ما مشتمون خروار رو گفتیم دیگه، حالا 4 نفر دیگه هم خیلی تغییری در ماهیت قضیه ایجاد نمیکنه، همینا هستن. میگن اینا هستن و لازمه کفر رو اینا هستن. یک مصداق دومی رو که برای کفر رو آوردم، میگن کفار مکه هستن. کفار مکه نه فقط مشرکین، بلکه حتی اگر اهل کتاب هم هستن، بلکه دیگرانشون هم که کفار مکه. سه، مراد از الذین کفروا اهل کتاب هستن. چهار، مراد از کفروا یه واژه عامه، ممکنه همشون باشن، هم کفار قریش باشه، هم کفار مکه باشه، هم کفار در واقع اهل کتاب باشه. چون ما اهل کتاب رو هم از بابی که نؤمن و بس و نکفر و بس چی میدونیم؟ کافر میدونیم. مصادیق کفر رو که بیان کردیم، موارد استعمال کفر رو که بیان کردیم، یکی از مصادیق کفر کسانی هستن که اهل کتاب هستن، چون نؤمن و بس و نکفر و بس کافر هستن. درست شو؟ البته هر کدوم از این 4 گروه میتونن مراد آیه باشن، خیلی هم تفاوت ایجاد نمی کنه که اون 12 نفر باشن یا کفار مکه باشن یا کفار اهل کتاب باشن یا کفار عام، یعنی هر کسی که در واقع به یکی از اون معانی که ما گفتیم انکار داشته باشه، غیر از کفر به طاغوت یا گفتیم جز کفرهای ممدوحه، غیر از کفر به معنای پنهان کردن بذر و زراعت که اونم گفتم مثلا از محل بحث ما خارجه، بقیه موارد کفر رو چی میشه؟ شامل میشه، که ظاهرا اون معنای عام رو عموم مفسرین پذیرفتن از شیعه و سنی، میگن عامش مثاله. خب دومین سوالی که مطرح میشه، الذین کفروا و صدوا، صد به چه معناییه؟ برای صد 2 معنا ارائه کردیم. گفتیم صد معنای رائجش اعراض از سبیل الله، از صدوا عن سبیل الله، اعراض یعنی روی گرداندن، سبیل الهی رو دیدن پشت میکنن، روی گرداندن امر لازمه، یعنی فقط به فاعل ختم میشه، متعدی نیست که به مفعول ختم بشود، مفعول نداره، خودشون برمیگردن. کفر ورزیدن 1، از سبیل الهی هم چیکار بکنن؟ اعراض بکنن. این اعراض از سبیل الله، پشت کردن به سبیل خدا، این معنا رائج صده، اما یه معنای غیر رائج داره ولی معنای صحیحه. معنای غیر رائج چیه؟ باعث میشوند که دیگران وارد این راه نشن. صد خودشون کفر ورزیدن و صد دو ان سبیل الله مانع از ورود در سبیل الهی میشوند. من این معنا معنای غیر رائجه، ولی با سیاق آیات همین معنای غیر رائج سازگاره. با کدوم آیه؟ با همین آیه که در قرآن در همین سوره آیه چهارمش هست. بیفرماید الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، یعنی کسانی که کفر ورزیدند و مانع شدند تا شما به سبیل الهی چیکار بکنید؟ راه پیدا بکنید. سیاق آیه اینو تایید بکنه. کدوم آیه؟ آیه چهارم از همین سوره. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، این کافران رو اگر دیدید، خب اگه فقط انکار میکنن که خب ولشون کن، اگه خودشون اعراض میکنن که خب ولشون کن، ولی وقتی به شما دستور میده، وقتی اینها رو ملاقات کردید، اینها در تقابل با شما قرار گرفتن، فزر و رقاب، با اینها بجنگید، نه یک جنگ زرگری. فزر و رقاب یعنی گردنشون رو بزنید. خب معلوم شود که با جنگ بازداشتن از سبیل الله سازگار است، نه با جنگ به این شدت اعراض کردن خودشون. و اگه خودشون اعراض کردن که چرا به این شدت میرین بهشون تبلیغ میکنین، ولی وقتی محارب هستن، محارب کسیست که تو رو باز داشته، یعنی بذار تو بری. بنابراین این هم از معنای صد، که اون معنای غیر رائجش که باز داشتن از سبیل الهی مراده. اما سومین حقیقتی که در آیه باید معنی بشه، میفرماید به این که صدو عن سبیل الله، مراد از سبیل الله چیه؟ اینها کافران اهل ایمان رو باز می‌دارند، باز دارندگی دارن. اسم اینها میشه صاد، صادن سبیل الله. آوه این کافران اهل ایمان را باز می‌دارند. سوال می‌کنی مسدود و ان چیه؟ از چه چیزی اینها رو باز می‌داری؟ تا ما اون معنا رو معنای چی بدونیم؟ سبیل الله بدونیم. شما اینا رو از چه چیزی سد میکنید؟ پس سؤال سومی که در آیه مطرح میشود این است که مراد از مسدود و انه در آیه چیه؟ یعنی کافران اهل ایمان را از چه حقیقتی باز میدارن؟ اون بازداشته شده چه حقیقتیه؟ اصطلاح فنیش این است که مسدود و انه چیه؟ در این که مسدود و انه چه باشد، سه وجه بیان شده. وجه اول، وجه اول میگن کافران از این حقیقت مؤمنان را باز می‌دارن، ان کل ما فیه طاعت الله تعالی، از هر چیزی که اون چیز اطاعت خداست. هر چیزی که اطاعت خدا باشد، اینها مؤمنین رو چیکار میکنن؟ باز میدارن. یعنی اون چیزی که اطاعت از خدا باشد، یعنی باعث میشوند که این مردم از رسول خدا پیروی نکنن، منع از پیروی از رسول خدا میکنن. لذا اینها در این مرحله میان میگن این آدمی که ادعای نبوت کرده کاهنون، ساحرون، مجنونون، نه نبیون. بازدارندگیشون یک بازدارندگی شخصیتی است، ترور نیست. ترور در آخرین زمان در زندگی پیغمبر در مکه است، آخرین 13 سال بعد از بعثت پیغمبر. و الا پیغمبر رو مادام بگرد که این ساحره، این مثلا فرض بفهمید که مجنونه، این کاهنه، بخوان باز بدارن. دستور مبارکه شورا بخشی از آیه 53 و 54 همین رو بیان میکنه. اهدنا الصراط المستقیم. بعد بخشی از این آیه در 53 اینو میگه، پیغمبر ما و انک لتهدی الی صراط المستقیم. پیغمبر بی تردید تو مردم را به راهی راست هدایت میکنی. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. کی شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه؟ خودت با عقل خودت بتونی صراط مستقیم پیدا کنی؟ آجر به سرت بخوره خونت رو پیدا نمیکنی، صراط مستقیم رو بخوای پیدا کنی؟ نخوردش خونت رو گم میکنی. خب منو به صراط مستقیم هدایت کن. خب میخواد هدایت کن، کی میخواد هدایت کنه؟ پیغمبر ما. انکه بی تردید، به درستی که تو تهدی مردم را الی صراط المستقیم، به راه راست هدایت میکنی. خب این راه راست چه راهیه؟ صراط الله. این راه راست راست اللهه، اون اللهی که الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این اللهی که مالکیتش و سیت قدرتش و پره قدرتش بر همه اون چی که در آسمان ها و زمین است تحقق و تعلق دارند. الا بدانید، آگاه باشید، الالله، به سوی همین الله تسیر الامور، همه امور باز میگردند. کافران نمیذاشتن کسی طرف پیغمبر بره. چرا؟ چون پیغمبر صراطش صراط اللهه. این یه معناست از اون مصادیق مسدود و عن. اجازه اطاعت و پیروی از پیغمبر نمیدادن. اجازه اطاعت و پیروی از پیغمبر نمیدادن، یعنی میگفت آقا پیغمبر نیست، این چیه؟ ساحره، این کاهنه، ترا شخصیت میکردن. توجه فرمودین؟ این یک معنا. معنای دوم، معنای دوم که برای مسدود و انه ذکر شده است، مراد از این که کافران صادن سبیل الله هستند، اون چیزی رو که اهل ایمان را از آن باز می‌دارند، به معنای ایمان به رسول خداست. نمی‌ذارن به رسول خدا ایمان کسی بیاره. که اصلا همین سوره شاکله استیش تقابل ایمان و کفر است. وقتی از صدن سبیلا میکنن، یعنی مسدود و ان باز میدارن از ایمان آوردن، که نتیجه ایمان آوردن چی آقا؟ پیروی کردنه. ما ها مؤمنیم، درسته؟ مؤمنیم دیگه. خب ما خدا را قبول داریم، پیغمبر را قبول داریم، ولی پیرو نیستیم. به خاطر اینکه ما هر آنچه که پیغمبر میفرماید اطاعت نمیکنیم. ساده منتها ما رو کسی برامون زحمت نکشیدی که بخواد عن سبیل الله صادمون کنه، خودمون به این نتیجه رسیدیم. اصلا نیازی نیست کسی دنبال ما بیاد، ما خودمون به این نتیجه رسیدیم. الهی فدای پیغمبر بشم و اولاد پیغمبر سر من تاج سر من هستن. اما حرفاش خب بر خودش خوبه. اینو گفتم که فرق اولی و دومی رو بفهمیم. نه که من گله کنی که آخه همینه دیگه، این با کجا اون پیغمبریه؟ در سوره مبارکه سبع چقدر خوشگل میگه، و قال الذین کفروا. بله آی سی سی و یه، و قال الذین کفروا لن نؤمن به هانزل قرآن. کسانی که کفر ورزیدن گفتن ما به این قرآن ایمان نمیاریم. قرآن هم دستاورد کیه؟ خب پیغمبری هست، به پیغمبر ایمان نمیاریم. ولا بالذی بین یدی، ما به این قرآن و کتابهایی که پیش از آن بوده اصلا ایمان نمیاریم. ما کلن راحت. بعد می‌فرماید یقول الذین استضعفوا، میگویند کسانی که دچار استضعاف فکری هستند، ضعف قوای عقلی دارند، قادر به استدلال نیستند و متاسفانه در تقلیدهای کورکورانه قرار میگیرند و واسطه این تقلیدهای کورکورانه جهنم ابدی را برای خودشون میخرن، اینا یه دعوای روز قیامت با مستکبرین دارن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، به کسانی که تکبر ورزیدن میگن لولا انتم، اگه شما نبودید، لکنا مؤمنین، ما اهل ایمان بودیم، شما نذاشتید ما ایمان بیاریم. پس صادن سبیل الله یعنی این که کافران جوری رفتار میکنند که مردم به پیغمبر ایمان نیاورند. اینم معنای دوم. مسدود و انه وجه سومی که براش بیان میکنن، میگن میدونید که کافران از چی اهل ایمان رو سد کردن؟ از عمل حج. نذاشتن این اهل ایمان به بیت الله برای انجام حج و قربانی حج برون. این هم شاهد قرآنی داره، سوره مبارکه فتح 25. هم الذین کفروا، آن کسانی هستند که کفر ورزیدن و صدوکم، و من کردن شما رو از چی من کردن؟ عن المسجد الحرام، از زیارت خانه خدا، و الهدی معکوفن، و بردن قربانی، ان یبلغ محله، قربانی هایی رو که با خودتون داشتید و نمیذاشتن ببرید به محل قربانی و زبین منا، یعنی نمیذاشتن عمل حج انجام بدین. پس مسدود و ان معنای زیارت خانه خدا هست عمل حج، مسدود ان ایمان به رسول گرامی هست، مسدود ان پیروی از رسول گرامی هم هست. کدومی که از این سه معنا هست، اون چیزی که جنگ ازش برمیخیزد، هر ستاش امکان داره. نمیذارن حج انجام بشه، نمیذارن به رسول خدا ایمان بیاریم، نمیذارن رسول خدا چکار بکنیم؟ پیروی بکنیم، بازی در میارن، هر ستاش امکان داره. خب تا اینجا ما چی گفتیم؟ من فکر میکنم که یواش یواش معنای آیه داره چی میشه؟ انشاءالله روشن میشه که چی بخواد بگه. معنای کافر رو گفتیم، معنای صد رو گفتیم، معنای مسدود و ان که همون سبیل الله باشه رو هم گفتیم. اما تا اینجا یک جنبندی بکنیم تا حرف آخر رو بزنیم. از الله اماله هم یعنی چی؟ او رو بخوام بگیم. تا اینجا گفتیم کسانی که کفر ورزیدن یعنی کسانی که یکتایی خدا رو انکار کردن و پرستش خدای دیگری را در کنار خدای بی همتا یا به جای او قرار دادن، یعنی یا مشرک شدن، یک کسی رو کنار خدا قرار دادن، یا بت پرست شدن، گفتن تو هیچی که دیگه. شما به همه اینها چه مشرک باشن گفتیم چی هستن، چه منکر باشن گفتیم چی هستن؟ کافر هستن. خب علاوه بر این گناه بزرگ، چون ان الشرک لظلم عظیم، این ظلم بزرگ، اسم عظیم، گناه بزرگ، علاوه بر این گناه بزرگ، اینا یه کار دیگه هم کردن، مردم رو از ایمان آوردن و پیروی کردن رسول گرامی و زیارت خانه خدا رفتن که یکی از دستورات پیغمبره، چیکار کردن؟ معنی کردن. و زیارت خانه خدا هم یکی از مصادیق در واقع پیروی از رسول گرامیست معنی کردن. اینو باید باشون چی کار کرد؟ اینها ای که کافرن و سادن باید باشون جگه ازل اعماله هم. ازل اعماله هم یعنی خداوند عملش رو چی کار میکنه؟ نابود میکنه. حالا حرف در اینه که خدا عمل اینها را نابود میکند به چه معناییه؟ یعنی چه چیزی از اینها رو نابود میکنه؟ دو تا وجه داره، وجه اول وجه دوم. وجه اول ازل اعمالهم، خب به هر صورت کافران ساد اینا در طول زندگی خودشون گرچه به خدا اعتقاد ندارن ولی گاه از باب امان فریبی میخوان گول بزنن مردم، چون ما هم این کارو میکنن، و گاه از باب نوع دوستی. بالاخره انسان انسانن که آیه کجا نازل شده؟ در جزیره العرب. در جزیره العرب پیغمبر چی میفرماید؟ انی بعثت لأتمم مکارم من مبعوث شدم برای به تمامیت رساندن مکارم اخلاق، نه برای ابداع مکارم اخلاق. یعنی جامعه ای رو که من درش مبعوث شدم مکارم اخلاق بعضن چیه؟ وجود داره. امتی که دست پیغمبر اومده امت فرهنگیه. خیلی امت مهمی هستن. چرا خیلی مهمه؟ چون مهمتری پیغمبر اومده براشون. اگه خاتم الانبیا اونجا نبود، خب ما هر آنچه که شما ها راجع به اونا میگید میگفت. ولی پیغمبر خاتم رو با تمام ید و بیضه بشه کسان علکی بفرستن؟ نه، آدم های مهمی بودن. حالا خیلی گول تاریخو نخور، بحث عرب و عجم و حرفا. مؤمن نبودن، نه، دورانشون هم دوران جاهلیت بوده، اما دوران جاهلیتشون قواعدی داره که برخی از این قواعد رو اسلام چیکار کرده؟ امضا کرده. اینا آدمایی بودن که یه چیزایی میفهمن. خب اینا حالا یا عباب عوام فریبی یا از باب نوع دوستی، چون مکارم اخلاق درشون بوده، اینها یک رفتارهای اخلاقی داشتن. آزاد ساختن بردگان، پرداختن اعانات، مهمان نوازی، قربانی کردن و پخش کردن بین در واقع عرض به حضورتون که فقرا، صله رحم، همسایه داری، اینا اینجور رفتارها داشتن. خب ازل اعمالهم یعنی این عملاشون رو خدا باطل میکنه. چرا؟ به دو دلیل. یک، در سوره مبارکه مائده آیه 27 انما یتقبل الله من المتقین. تمام، خلاص، تیر خلاصی رو زد. اصلا من از اهل تقوا میپذیرم. شما منی که قبول ندارید، هیچ تقوا هم ندارید که هیچ در هیچ، پس چه توقعی دارید که من بپذیرم؟ این یک. آیه دوم، در سوره مبارکه نور آیه 39 والذین کفروا و کسانی که کفر ورزیدن اعمالهم کسراب، اعمالهای اونها مثل سراب است، کسراب بقیعت، سرابی که در بیابانهای صاف و مسطح دیده می شود، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه سراب رو آب فرض میکنن، ولی حتی اذا جاءه، اما وقتی میره سراغ اون سرابی رو که آب پنداشته، لم یجد ها هیچی نمیبینه. این اعمال خیلی رو که اینا انجام بدن فکر کردن ذخیره الهی است، باب سرابه. وقتی میان میگن آقا ما چی داشتیم یا چی نداشتیم، مهمان ما جهنم، بخواد حساب کتاب کنه که ما چی داشتیم یا چی نداشت دیگه. پس این اعمالی که جنبه عبادی اخلاقی داشته رو خدا هرگز از اونها قبول نمی کنه. چرا؟ چون اعمالی که جنبه عبادی داشته باشد باید متمشی از چه کسی بشود؟ از انسانی که قصد قربت میکنه. و چه کسی قصد قربت میکند؟ بله؟ کسی که خدا را قبولشون که قبول اصلا ندارن، قبول ندارم. میگه خمس میخوای بدی باید قصد قربت کنی، زکات میخوای بدی باید قصد قربت بکنی، نماز میخوای بخونی با قصد قربت بکنی، اعتکاف میخوای بکنی قصد قربت، هر عمل عبادی قصد قربت بکنی، اعمال اخلاقیت هم چون الهیست باید قصد قربت بکنی. قصد قربت، من قصد قربت میکنم دروغ نمیگویم، قربت الله یعنی این کارو بکنی. نه، وقتی قصد قربت در اعمال اخلاقی میگن یعنی اینکه اعمال اخلاقی در مکتب اخلاق الهی منفعت طلبانه نیست. و همین دلیلی که میگه آقا سل چی؟ من قطعک، کسی که از تو بریده باش وصل کن. یعنی دنبال نه، این به من فحش داده منم بهش کاری ندارم. میگه حتی همون که بهت فحش داده رو بهش کار داشته باش. این میشه اخلاق الهی، میشه قصد قربت. و الا آقا من به شما دروغ نمیگم که شما به من دروغ نگید، میشه منفعت طلبانه. من به شما خیانت نمی کنم که شما هم به من خیانت نکنید، میشه منفعت طلبانه. روزه رو برای قصد قربت بگیر، نه برای اینکه آقا من روزه میگیرم چون قند خون میاره پایین به شدت. این که سوهو تسهو، این منفعت روزه است. اما اگه شما روزه رو به خاطر این منفعت بگیری قطعا ازت قبول نمی کنم. آقا ما روزه بگیریم چرا؟ چون خدا گفته تمام شد رحم. پس یکی از معانی ازل اعمالهم چی شد؟ اون اعمال عبادی و اخلاقی که اینها انجام میدادند و خدا تباه کرد. انما یتقبل الله من المتقین اعمالهم کسراب بقیه الذین کفروا. هم دستور مبارکه نور اشاره کردیم، هم دستور مبارکه مائده. اما دومی شده که اینا صادن دیگه، صادن سبیل الله هستن، یک تلاشی دارن میکنن، یک تلاش مذبوحانهی دارن میکنن، یک رفت تارهای پنهان و آشکاری دارن برای که بتوانن امت پیغمبر رو منع بکنن از پیروی پیغمبر، یا مردم را منع بکنن از ایمان آوردن به پیغمبر. یه حرکت هایی دارن انجام میدن، تلاش مذبوحانه. خب ازل اعمالهم یعنی این که خداوند این تلاش های مذبوحانه آنها رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه، حبتش میکنه، از بین میبره. چرا؟ چرا؟ چون کافران پیروی از باطل دارن. در همین سوره مبارکه دو آیه بعدش همینو میگه. چرا ازل اعمالهم ذالک و ان الذین کفروا تبعوا الباطل. به خاطر اینکه کسانی که کفر ورزیدن تبعیت از چی میکنن؟ باطل میکنن. من حالا چرا این ندارم میگم؟ من میخوام بگم که آقا ازل اعمالهم سعی و تلاش مذبوحانه اونها رو خدا چیکار میکنه؟ باطل میکنه، حبط میکنه. چرا حبط میکنه؟ از بین میبره. چرا از بین میبره؟ چون کافران در اعمالشون تبعیت از چی میکنن؟ باطل میکنن. ازل اعمالهم ناظر به این آیه شریف است، ان الباطل کان زهوقا. باطل رفتنی است، ریشه نداره، قوام نداره، از بین میره. اصلا ما کاری با این موجودات هم نداشته باشیم تا استقامت بکنیم اونا خودشون از بین میرن. متا اشکال کار اینه که ما استقامت نداریم، ما نمیتونیم دین خودمون رو حفظ بکنیم، بنابراین یک مؤسساتی برانگیخته میشوند که در مقابل این حجم ناجوانمردانه اونها که مانند سیل هست قطراتی در مقابلشون قرار بگیرن. انقشی خوابه، همیشه خواب بوده. امیر من فرمود، آقای من فرمود، حاضرم 10 تاتونو بدم یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم، چون تو باطلش هوشیاره و شما تو حقتون خوابید. شما امید به خدا عمل میکنید، حالا چی شد شد، امید به خدا، بی برنامه، بی هدف. بیش از 1000 باری که گفتم دین ارسی دیگه جواب نمیده، ولی ندیدم جز شما کسی به من رجوع بکنه. این هم حرف خطرناکی رو من زدم، کسی رجوع نمیکنه. ثانیاً خدا وعده داده در سوره مبارکه انفال آیات 7 و 8، یرید الله ان یحق الحق به کلماته، و خداوند خواست پیروزی در میدان جنگ را با فرمان نافذی که دائر باشد بر پیروزی مؤمنان نسبت به کافران. و یقطع دابر الکافرین، خداوند خواست اون پیروزی مؤمنان را تحقق بخشد و ریشه کافران را قطع کند، که چه اتفاقی بیفته؟ لیحق الحق، تا حق محقق گردد، و یبطل الباطل، و باطل از بین برود، ولو کرهل مجرمون، ولو اهل جرم و گناه کراهت داشته باشند. خدا اراده کرده است که حق تثبیت بشود، و چه کسی است که بتواند در مقابل اراده خداوند بیستد؟ اینهایی ای که ساده ان سبیل الله هستند میخواهند بساط کفر را محقق کنند، در تقابل با اراده حضرت حق هستند و اساسا به چنین چیزی توفیق پیدا نمی کنند. یعنی سعی و تلاششون به هیچ جا نمی رسد. چرا سعی و تلاششون به هیچ جا نمی رسد؟ چون در مقابل اراده خدا، خدا میخواهد لیحق الحق و یبطل الباطل، اونها متقابلا میخواهن لیحق الباطل و یبطل الحق، اونها میخوان باطل رو محقق کنن. اصلا امکان نداره، به دو دلیل امکان نداره. دلیل اول، کان الباطل و زهوئن، کان الباطل ذهب، ان الباطل کان زهوقا، ریشه نداره. دو، در مقابل اراده خدا کی میتونه اراده بکنه؟ سوره مبارکه توبه آیات 32 و 33، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا بخوان نور الهی رو فوتش کنن، با فوت میخوان به جنگ خدا برون. و یعب الله الا ان یتم نوره، و خدا چنین اراده ای رو نداره. خدا اراده کرده از اینکه نورش چی بشه؟ به تمامیت برسد. ولو کرهل کافرون، اگرچه کافرون از این معنا خوششون نیاد، شما با فوت که نمی... یعنی اینقدر عمل این ضعیفه که نور رو میخوان با چی خاموشش بکنند؟ با فوت، اونم نور الهی نه نور شمع، با فوت. اینقدر اینها پایینه از الله اعماله هم، مگه با فوت میشه نور خاموش کرد؟ سعی و تلاش مذبوحانه شو چی آقا؟ با سر آیه بعدی، والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و او چون کسی است که پیامبر عظیم شأن را با دین حق فرستاد، ارسله بالهدى و دین الحق، به هدایت و دین حق فرستاد، که چی بشود؟ لیظهره علی الدین کله، تا تفوق بر همه دین ها پیدا بکند، ولو کره المشرکون، اگرچه اهل شرک چی باشن آقا؟ کراهت داشته باشن، خوششون نه. اراده منو میگه تو در مقابلش بیستی، لذا ازل اول اعمالهم یا اعمال عبادیشون باطل است به جهت انما یتقبل الله و جهت اعمالهم که سراب بقیه یا عمل مذبوحانهی که باعث بشود انسانها از دور پیغمبر بروند چرا؟ چون اینها در پیروی از باطل هستن و باطل کانه زهوقا یک خدا اراده کرده است لیحق الحق و یبطل الباطل و اینها در مقابل اراده خدا میخوان قد علم کنن و این هم چیزی امکان ندارد چنین چیزی امکان ندارد که اصلا خدا تعبیر میکند شماها میخواهید یطفئوا نور الله به افواههم با فوتتون به جنگ خدا میرید یعنی هیچی نیستید پس از اعمالهم هم معناشی شد آقا معلوم شد این آیه اول تا برسیم به آیات بعد الحمدلله رب العالمین